شرح کیمیای سعادت امام محمد غزالی جلسه 55 در تاریخ 3 آگست سال 2024 ترسایی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با درود و عرض ادب محضر یکایک عزیزان و مستمعان، خواهران و برادران و خانم ها و آقایان، و آرزوی تندرستی و شادکامی و کامرانی برای همگان و دعای خیر برای مظلومان زمین و مغضوبان زمین و برای رفع فتنه ها از سر ساکنان خاورمیانه، بلکه ساکنان ربع مسکون، و دعا برای بریده شدن دست ظالمان و قاصبان و قصابان و زمینخواران و کشورگشایان و تبهکاران و بدخواهان مردم. امیدواریم که سایه سنگین و ستبر فتنه هایی که اکنون بر سر قسمت عظیمی از زمین سایه افکنده است برطرف شود و عنایت و رحمت الهی چنان بتابد و بدرخشد که ظلمت های ظلم رو فرو خورد و از میان بردارد. بدون مقدمه وارد سخن خود شویم. نوبت گذشته نوبت هاست که در بحث مهلکات هستیم، یعنی صفات و افعال و رذائلی که موجب هلاک آدمی می شود، موجب دوری آدمی از رستگاری و نجات می شود. به یاد دارید که ما قسمت های اول و دوم کیمیای سعادت رو که عبادات و عادات بود پشت سر نهادیم، اکنون در بخش مهلکاتیم و انشالله بعدا در بخش منجیات خواهیم رسید و غزالی برای ما سخن از کارهایی و خلقهایی خواهد گفت که ما رو به نجات و رستگاری میرساند. یادآوری میکنم که ادیان ابراهیمی ادیان نجات بخشند، سالویفیک ریلیجنز، یعنی مکتبهایی هستند که به دنبال نجات آدمی هستند، برخلاف فلسفه ها و مکتبهای دیگری که اندیشه نجات یا دغدغه رستگاری رو ندارند، آدمی رو فقط برای همین دنیا میپرورانند. اما نجات ابدی و جاودانی آدمی رو نمیطلبند یا اساساً در اندیشه آن نیستند یا نمیتوانند از آن دم بزنند و ارمغانی برای آدمیان بیاورند. در اندیشه های الهی و مکتب ها و ادیان آسمانی است که این مهم مورد توجه و اهتمام قرار می گیرد و آدمیان رو چنان می پرورانند که شایسته لقاء خداوند و رحمت باری تعالی باشد. به همین سبب برای ورود در درگاه او و بارگاه او باید طهارتی و نظافتی در نفس حاصل شده باشد. با جامه های چرکین به بزم اون سلطان عالم نمیتوان رفت و کسانی که خواستار ورود به حضرت باری تعالی هستند البته باید در تطهیر و تهذیب خود بکوشند و کل کتاب کیمیای سعادت غزالی که در حقیقت کیمیای سعادت است، آماده کردن آدمی است برای ورود در آن محضر پر هیبت و آن بزم پر میمنت. خب، از این مهلکات ما چند تا رو خوانده ایم، آفات زبان رو به تفصیل دیدیم و اینکه چگونه این زبان میتواند زبانه آتش باشد، دروازه دوزخ باشد و آدمی رو به جایی بکشاند که نجاتی از آن متصور نیست. خواندیم که لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسانه و لا یستقیم لسانه حتی یستقیم قلبه. آدمی ایمانش راست نمی شود مگر اینکه قلب او راست شود و قلب او راست نمی شود مگر اینکه زبان او راست شود. این زبان هم نقش علی و هم نقش معلولی داره. آمدیم به بعضی از خویها. کتاب غزالی تفکیک چندانی میان فعلها و خویها نشده است. البته فعلها از خویها برمیخیزند، از ملکات اخلاقی اعم از رذایل و فضائل برمیخیزند، اما حسابشون باری به هر جهت جداست، چون رفتارها معلول ملکاتند و ملکات علت و سرچشمه و انگیزه رفتارها هستند. کسی که خوی بد در او نشسته است میتواند بدخواه مردم باشه، میتواند از سر آزمندی دزدی هم بکند، دست به حقوق دیگران هم دراز بکند، دست تعدی و هاکذا. همچنین کسی که به لحاظ درونی و خلقی ناپیراسته و ناپاکیزه باشد میتواند دروغ بگوید، غیبت بکند، طعن بزند، زخم زبان بزند و دهها آفت دیگری که دیدیم و شناختیم. بیشتر فیلسوفان اخلاق در روزگار ما به افعال میپردازند و اصلا فلسفه اخلاق و علم اخلاق ناظر به رفتارهای آدمیان است و در آن باره سخن میگویند. این در منطق ارسطو بود که به ملکات هم میپرداخت. این مطلب رفته رفته فراموش شد، تعطیل شد و تمرکز و توجه بر روی رفتارها رفت. آیا دروغ گفتن خوب است یا بد است؟ آیا دزدی کردن خوب است یا بد است؟ آیا ظلم کردن خوب است یا بد است؟ الی آخر. همه سوالها پیرامون چنین کردن و چنان نکردن، ترک فعلی یا انجام فعلی بود. اما بحث بر سر خلق و خوها، این اصلا در علم اخلاق و فلسفه اخلاق کنونی چندان وزنی و جایی ندارد. اما شما میبینید که در اخلاق گذشتگان که اصلا بحث از ملکات اخلاقی است و همچنین در کتاب کیمیای سعادت غزالی، این دو پا به پای هم و به موازات هم پیش میروند و اهمیت یکسان دارند، خواه علت باشد و خواه معلول. خب ما نوبت گذشته بحث خشم گرفتن رو مطرح کردیم و خشمگین شدن و سخنانی که از غزالی شنیدیم و اینکه خشم گرفتن بار شیطان است و اینکه پیامبر علیه السلام به عایشه گفت که وقتی خشمگین شد که شیطان بر تو غلبه کرده است، و عایشه از پیامبر پرسید که شما خودت چطور؟ و پیامبر گفتن من هم شیطانی دارم، اما شیطان خود رو به دست خود رام کردم، تسلیم خود کردم. و این شیطان که در حقیقت همون نفس اماره است، همون ملکات رذیله است، را ما همه با خود داریم، مگر اینکه عنایت الهی شامل شود و ما با جهد و جهاد و تربیت و ریاضت بتوانیم اونها رو بزداییم و زنگار زدایی کنیم و نفس رو تهذیب کنیم. خب به دنبال قصه خشم که فوق العاده مهم است، میرسیم به یک صفت دیگر که عبارت است از حقد، که بحث امروز ماست، حقد و حسد، که این اصل هم که اصل چهارم باشه تمام می شود و بعداً به اصل انجام میرسیم انشاءالله. خب حقد چیه؟ حقد اونطوری که غزالی برای ما تعریف میکنه عبارت است از خشم فرو خورده، یعنی وقتی که شما از چیزی یا از کسی خشمگین میشوید و ابراز خشم نمیکنید، خشمتون رو بیرون نمیریزید، به صورت یک عقده‌ای به اصطلاح در شما می نشیند و متمکن می شود و بدل به کینه می شود، و این کینه همان است که در عربی اون رو حقد می نامند. انسان حقود یعنی انسان کینه ورز و کینه توز، کسی که خشمی رو فرو خورده اما اون خشم رو هضم نکرده و از میان بر نداشته و پاک نکرده، بلکه در او مانده است و منتظر فرصت است که سر برآورد و آتشی بیفروزد. به این میگویند خشم، حقد. و این حقد در حقیقت جزو عقده های روانی آدمی می شود به اصطلاح امروز. و گاه می بینید شما کسی رو که یک پارچه حقد است، یعنی کینه توز است، و بعد از فرط کینه توزی موضوع و متعلق کینه خود رو هم نمی شناسد. چنان شده است که به همه کینه می ورزد، گویی همه دشمن او هستند و از همه طلب دارد و همه رو دشمن خود می پندارد و گمان می کند که اطرافیان او رو کسانی پر کرده اند که می خواهند به او آسیبی بزنند، صدمه بزنند، و لذا او به همگان می پرد و با اونها در می آویزد. این مسئله حقد است. البته غزالی به درستی اشاره می کنه، همین که ابتدا هم میگه، میگه هر که خشم خود به اختیار و دیانت فرو خورد مبارک آید. آدمی اگر چنان قدرتی، قدرت روحی داشته باشه، چنان هاضمه و ظرفیتی داشته باشه که خشم خود رو به اختیار فرو خورد، یعنی خود به اختیار با توانایی و با اقتداری که دارد این خشم رو له کند، مچاله کند و بیرون کند از مملکت وجود خود، که گویی خشمی نبوده است، مبارک آید، بسیار نیکوست. ولی کمتر کسی این کار رو میتونه بکنه، کمتر کسی چنین قدرت و ظرفیت روحی داره. لذا خشم رو ممکن است به اجبار فرو خورد، یعنی مثلا در مقابل دشمنی قرار میگیره که میداند که با او بر نمی آید، هماوردی نمی کند، ولذا مجبورا خشم فرو می خورد. یا در محیطی و در میان جماعتی است که در اونجا نمیتواند، شرایط به او اجازه نمیدهد که خشم خود رو ابراز کند و بیرون بریزد، میخورد، ولی نه به اختیار، نه از سر اقتدار، بلکه از سر ضعف و بلکه از سر اجبار. این از بین نمیرود، این میماند و ریشه میکند، ریشه میکند، مثل یک میکروب، مثل یک زخم در روح آدمی میماند، زخمی که رفته رفته بزرگتر میشود و آدمی رو بیمارتر می کند. معنای حقد این است. پس هر که خشم به اختیار و دیانت، دیانت هم یعنی چی؟ یعنی بنا به آموزه های دینی، منتها این آموزه های دینی باید چنان نهادینه و درونی شده باشند که نه آموزه های ظاهری که نصیحت کردن که خشم خود رو فرو بخور، این کافی نیست، این به همون حقد منتهی میشه. نه، خشم خود رو فرو خورد به اختیار و به دیانت، وقت در این صورت این مبارک است، یعنی این دیانت به او ظرفیتی داده باشد که بتواند خشم خود رو فرو خورد. اما اگر از عجز و ضرورت فرو خورد، در باطن گرد آید و مایه گیرد و حقد کردن، از این روشنتر نمیتوان گفت. به عجز و ضرورت، هر دوتا نکته رو آورده است، یکی از سر عجز، دوم ضرورت یعنی اجبار، اضطرار، یا نمیتواند با اون طرف مقابل هماوردی کند، یا شرایط اجازه نمیدهد و اجباراً لب میبندد و ترک مخاصمه میکند. اما خشم، آتش خشم در دل او هست و به صورت زیر خاکستر باقی میماند، این اسمش میشود حقد. رسول میگوید المؤمن لیس به حقودن، مؤمن کینگیر نبود یا کینتوز. پس کین فرزند خشم، این همون ترجمه حقد است، و چنان که گفتیم فرزند خشم است، یعنی همون خشم فرو خورده به عجز و ضرورت است. و از وی هشت نواده پدید آید، از این حقد که در آدمی می نشیند که خودش فرزند خشمه، هشت فرزند هم از این حقد پدید می آید، زاده می شود یکی پس از دیگری. اول حسد، پس حسد فرزند حقد است، حقدی که فرزند خشم است. تا به شادی آن کس اندوهگین بود و به اندازه وی و به اندوه وی شاد. حسد این است که شما نعمتی رو، خوشی رو، لذتی رو بر کسی نتوانی ببینی، بلکه برعکس، اگر کسی اندوهگین می شود شما شاد بشی، اگر شاد می شود شما اندوهگین بشی. این رو می گویند حسد، که بعدا در بخش بعد مفصلتر صحبت می کنیم. دوم، شماتت، که شادکامی کند به بلایی که به وی رسد و اون اظهار کند. گاهی آدمی حسود و وقتی که دیگری شاد می شود اندوهگین میشه، و وقتی که دیگری اندوهگین میشه شاد میشه. تا اینجا حسده، اما یه وقتی که به زبان میاد و وقتی که میبینه که محسود یا اون دشمنش به بلای افتاده، میره و سرکوفت هم به او میزند، شماتت میکند که خوب شد دیدی و امثال اینا، حقته. سوم، اونی که زبان از وی بازگیرد. سومین هستش که به او کم محلی بکند و سلام ندهد. چهارمونی که به چشم حقارت اندر وی نگرد، او رو تحقیر کند. پنجم، اونی که زبان در وی دراز کند به غیبت و دروغ و فحش و آشکارا کردن عورات و اسرار وی. اینا هم از سر کینه هست، از سر حق. فرصت پیدا میکنه که بدگویی کند درباره اون شخصی که به او کینه میورزد، اسرار او را آشکار کند، عیبهای او را با دیگران در میان بگذارد، سخنان درشت و زشت در پشت سر او بگوید، دروغها بتراشد، جعل کند، افترا بزند. ما اینا رو متاسفانه کاملا شاهدیم در جامعه خودمون. مولانا به پسرش گفت بیشتر کسانی که تو قبرستان خوابیدن از حسد است. حسد یعنی به فرزندان حسد، که همین کارهاست. امروز که به اصطلاح دوران آزادی بیان است، این کارها به مطبوعات راه یافته است. شما نوشته های بعضی را که میخونید متوجه میشوید که ریشه ای و سرچشمه جز حسد و حقد ندارد. یک کسی رو نمیتوانند ببینند، از یک کسی خشمگینند، نتوانستند رو ابراز کنند، میان و از طریق دروغ گفتن، افترا زدن و اسرار شخصی او رو آشکار کردن، چهار تا هم روش گذاشتن و او رو در چشم خلایق حقیر و پست کردن و امثال اینا. اینا همه آثار اون ملکات زشت اخلاقی است. ششم، اون که وی را محاکات و سخریت کند. فرزند ششم حقد عبارت از مسخره کردن دیگر. محاکات یعنی تقلید کسی رو در آوردن و تمسخر کردن. هفتم، اون که وی را برنجاند چون فرصت یابد. بالاخره یه وقت هم ممکنه فرصتی به دست بیاد، او را بزند یا دیگری را فرا کند تا بزندش. حتی ممکنه به دیگری بگز، دیگری بخواد، دیگری رو وادارد و برانگیزد تا او را بزنند و او را برنجانند. هشتمون که اندر گذاردن حق وی تقصیر کند و صلت رحم باز گیرد و وام وی بنگذارد و مظلمت وی باز ندهد و از وی بهلی نخواهد. خیلی به دقت این موارد رو غزالی فهم کرده و ثبت کرده است. و از کسی که شما بدت میان، یعنی کینه او رو به دل داری، حقش رو کما هو حق او نمیگذاری، یعنی انصاف در مورد او نمیدی، حتی کار نیکی هم که کرده ندیده میگیری، انکار میکنی، یا سلگره اگر از خیشاوندانته به دیدارش نمیری، یا اگر قرضی به او داری قرضت رو نمیدی، یا مظلمت وی رو باز ندهی. اگر مظلمه ای از او داری، یعنی در حق او بدی کردی که باید بری و عذرخواهی کنی و از وی بهلی بخواه، از او حلالیت نمیطلبی، همه اینا ممکنه رخ بدهد فقط و فقط به سبب اینکه یک چیزی، کینه، عقده‌ای در ضمیر شما از کسی هست و شما رو وادار میکنه که این رفتارهای ناشایست و ناپسند رو در پیش بگیرید و خودتون هم ندانید که دارید چه میکنید، رانه شما و انگیزه شما چیست، و از این طریق دوستی ها رو آدمیان تیره میکنند و در حق یکدیگر قضاوت‌های ناروا و نابجا می‌کنند، رفتار یکدیگر رو تفسیرهای نادرست می‌کنند، بدی‌های دیگری رو می‌بینند و خوبی‌های دیگری رو نمی‌بینند. اگر جای عذرخواهی و حلالیت خواستن باشه نمی‌روند و به هلی نمی‌خواهند و حتی گاهی در آزار رساندن به طرف مقابل، چه آزار بدنی چه آزار زبانی، میپوشند و دریغ نمی کنند. و اگر دوروبر خودمون نگاه کنیم میبینیم که متاسفانه چگونه جامعه پر از این گونه رفتار هاست. مولانا در اون ابیات خودش میگوید که از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد اندر کمین دزدیست یا گرگیست زفت، یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان میدهند. خب این داستان هست. خود شمس تبریز وقتی که از قونیه گریخت، ظاهرا یکی از دلایلش حسد بردن یاران مولانا بر شمس بود، که نمیتوانستن ببینن که کسی آمده است و خاطر مراد و معلم اونها رو به خود مشغول و مفتون کرده است و خواهان نبودن او بودن، خواهان زوال و نعمت بودن و موفق هم شدن متاسفانه، کما اینکه در موارد دیگر هم داریم که موفق می شوند و شمس رو بیرون راندن و مولانا رو برای همیشه در ماتم او نشاندن. اینجا من یه نکته رو خدمت عزیزان بگویم که غزالی در حالا چنان که از او خواهیم خواند، شاید در اینجا قدری از مواضع فقیهانه پیشتر می رود و سخنانی رو می گوید که شاید فقیهان نگویند. روایت مشهوری از پیامبر علیه السلام هست که ایشون فرمودن رفع عن امتی تس، نه چیز از امت من برداشته شده است، یعنی بابت اونها کسی رو مؤاخذه نمی کنند. یک روایت مشهور و مهمی است، شیعیان نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن و مورد استناد فقیهان هم قرار می گیرد. مثلا اگر چیزی رو فراموش بکنن، این گناهی بر آنها نیست چون امر اختیاری نبوده. ما لا یعلم، اگر چیزی رو ندانن و غیره. یکی هم همین مواردی است که نیتی داشته باشند اما اظهار نکنند، ابراز نکنند. مادامی که اون نیتشون یا اون عقدهشون یا اون کینهشون یا اون رذیلتشون، اون خلق ناستودهشون به عمل نرسیده است، به ظهور نرسیده است، بر آنها مؤاخذه‌ای نیست. مؤاخذه از وقتی آغاز می شود، مؤاخذه اخروی، مؤاخذه در بارگاه الهی، که این رذایل صورت عمل به خود بپوشد و ظاهر شود، خواه به دیگری آسیبی برسانن نرسانن، علی ای حال ظهور عملی و فعلی اونهاست که آدمی رو مسئول و مؤاخذ می کنه. در غیر این صورت نه. لذا اگر فرض کنیم که کسی حسود باشد و با حسادت خود بر نیاید، اما این حسادت رو آشکار نکند، به محسود ضرری نزند و آسیبی نرساند، مطابق اون روایت پیامبر بر او باکی نیست. البته او در زمره نیکان نمی نشیند و چنان نیست که با اونها هم رتبه باشد، اما به خاطر او گناهی هم برای او نمی نویسند و او رو عقوبت و مؤاخذه نمی کند. غزالی در اینجاها قدری سخت گیری بیشتر کرده است که حتی اگر این حسد در درون آدمی باشد و آدمی ناراحت نباشد از اینکه حسود است، در همین حد میگوید نه، این هم موجب مؤاخذه آدمی می شود و گریبان او رو می گیرند. خب حالا اینم نکته ایست از ایشان، ولی خداوند گویا از غزالی آسان گیرتر است و بهانه نمی گیرد تا بندگان خود رو به جهنم ببرد، بلکه به عکس بهانه میگیرد تا بندگان رو به بهشت ببرد، بهشت را به بهانه دهند، به بها ندهند. خب به هر حال در اینجا ما از یک ملکه اخلاقی، یک رذیلت درونی سخن میگوییم که میتواند ظاهر شود و عملی شود یا در باطن بماند و ظاهر نشود. ایشون در اینجا میگوید که اگر کسی باشد که دیانت بر وی غالب بود و هیچ چیز نکند که اندر آن معصیتی باشد، از آن خالی نبود که احسان خویش از وی بازگیرد و با وی رفق نکند، این همه درجات وی را نقصان کند و زیان این بسیار بود. میگوید که ممکن شما دیانت بر شما غالب باشه، به کسی بر اثر حقدتون یا حسدتون زیان نرسانید، اما کارهای نیک هم درباره او نکنید، یعنی او رو دیگه دعا نکنید، ثنا نکنید، با او به احسان و رفق عمل نکنید. غزالی میگوید خب این موجب نقصان است و این نقصان به آدمی زیان میزنه، اما نمیگه که موجب عذاب الهی میشه. بله خب یک نقصان اخلاقی است. میگوید که کسی بود مسته که خیشاوند ابوبکر بودن، در واقعه افک عایشه سخن گفت. واقعه افک عایشه رو شنیده اید دیگه، همون که آیات آموزین سوره نور درباره اونهاست. به عایشه تهمت رابطه نامشروع زده بودن و حتی این تهمت چنان بالا گرفت و شایعه قویی شد که پیامبر بر عایشه خشم گرفت، عایشه به منزل پدر رفت، علی هم خشمگین شد و به پیامبر پیشنهاد طلاق عایشه رو داد، که همین سرآغاز نوعی کینه در دل عایشه شد که بعدها به صورت جنگ جمل و غیر ظاهر شد، چنان که مورخان نوشتن. و بعدن آیاتی پیامبر هیچ داوری نکردن تا آیاتی نازل شد که این کار کار ناروایی بوده و یک عده‌ای عصبتون من الذین جاؤوا بالافک عصبتون، یه عده‌ای از شما با همدستی عصبه، یعنی با همدستی، همون کلمه‌ای که ما تو اعتصاب و تو تعصب هم به کار میبریم، یه عده‌ای جمع شدن همدستی کردن و افک یعنی این تهمت رو ساختند و تراشیدند و غرضشون هم البته لطمه زدن و صدمه زدن به شخص پیامبر بود از طریق خانواده ایشون و همسر جوانشون. باری خب حرف بود دیگه، چون شایعه در جامعه بود، شایعه مهمی هم بود و موضوع و محور این شایعه هم شخص شخیص پیامبر بود و همسر جوان ایشون، بدیهی بود که همه دربارش حرف می زدن و هر کسی چیزی می گفت. اتفاقا در همین جهاست که آدمی باید بسیار خیشتندار باشه، نه اجازه بدهد که کسای در حضور او از این گونه سخنان بگوید و نه خودش اون گونه سخنان رو پخش کند و به گسترش شایعه کمک کند. وقتی که اسرار مردم در میان است، وقتی که سخن از آلوده کردن دامان کسی هست، نهایت مراقبت رو باید در کار کرد. حرف می زدن. کسی بود به نام مسته که ابوبکر وی را نفقه، ابوبکر دوست ابوبکر بود، ابوبکر وی را نفقه همه دادی، یعنی خرجش رو ابوبکر می داد، این آقای مسته. وقتی که او در قصه افک عایشه سخن گفت، یعنی اون شایعه رو به زبان آورد، شاید هم دوتا روش گذاشت چیزای دیگه گفت، ابوبکر باز گرفت و سوگند خورد که وی را نیز نفقه ندهد، قسم خورد که دیگه به او نفقه ندهد. تا این آیه آمد لا یعتل اولو الفضل منکم، تا اونجا که گفت الا تحبون ان یغفر الله لکم، سوگند نخورید که نیکویی نکنید با کسی که جفا کرد. آیا دوست ندارید که خدا شما رو بیامرزد؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم. ابوبکر گفت ای والله دوست دارم، با سر نفقه دادن شد، یعنی برگشت و اون احسانی رو که در حق مسته میکرد از سر گرفت. خب عفو کرد او رو به خاطر اینکه سخن ناروایی. عرض می شود که بعد غزالی این رو کلیت می بخشه، میگه پس هر که را از کسی کینی اندر دل باشد از سه حال خالی نبود: یا مجاهده کند، این درجه اول است، با خیشتن تا با وی، یعنی با اون کسی که کین او در دل اوست، نیکویی کند و اندر مراعات اندر افزاید، این درجه صدیقان است. همون که مولانا چیز سعدی میگوید: شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان هم نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. این درجه صدیقان است، یعنی برترین درجه است که آدمی با کسی که در حق او جفا میکند وفا کند، احسان کند و اندر مراعات افزاید، و یا اگر اون کارو نمیکنه نیکویی نکند زشتی نیز نکند. بسیار خوب، بر احسان خود نمی افزاید، جفا هم نکند. این درجه پارسایان است، آدمیان اهل ورع و تقوا و پارسایی، و یا زشتی کند و نیکویی نکند. این درجه فاسقان است و ظالم. پس سه درجه شد: صدیقان، پارسایان و ظالمان و فاسقان. اولی بر نیکی خود می افزاید در مقابل جفای خلق، جفای دشمن. دومی بیطرف می ماند، نه جفا می کند نه وفا می کند. و سومی بر زشتی می افزاید و پاسخ ناراست و ناشایست می دهد. خب، روایت های زیادی رو اینجا غزالی آورده است، بعضی هاش رو براتون میخوانم. رسول صلی الله علیه گفت که موسی علیه السلام گفت: بار خدای، از بندگان تو که عزیزتر است نزد تو؟ گفت: اون که عفو کند با توانایی. عفو کند با توانایی، یعنی بتواند انتقام بگیرد، بتواند جزای دشمن رو بدهد اما ندهد و نکند. و گفت: هر که بر ظالم دعای بد کرد، حق خیش باز ستد. اگر بر ظالم حتی دعای بد بکنی، لعنت کنی و نفرین کنی، حق خودت رو ستانده، یعنی دیگه حقی نداری، چون قبل از این بر ظالم حقی و حقوقی داشتی به دلیل ظلم کردنش، اکنون دیگه حق خودتو گرفتی و او رو نفرین کردی، دعای بد کردی. درباره اینا سخن خواهم گفت بعد. و رسول صلی الله علیه چون مکه بگشاد و بر قریش دست یافت و بر وی جفا بسیار کرده بودند و همی ترسیدند و دل از جان برگرفته بودند، داستان مشهور است، مکیان با پیامبر بسیار دشمنی کرده بودند و بالاخره او رو مجبور کردند که از شهر و دیار و موطن خود بیرون برود و به مدینه برود. ولی وقتی که بازگشت مقتدرانه و فرمان روایانه و پیروزمندانه به مکه بازگشت و دشمنان قسم خورده انبوه خود رو شکست داد، همه می ترسیدند و دل از جان برگرفته بودند که این فرمان روای مقتدر اکنون با ما چه خواهد کرد. دست بر در کعبه نهاد پیامبر و گفت: خدا یکیست که وی را شریک نیست، وعده خود راست کرد. دعاهایی که من یادم ابتدای انقلاب از رادیو میکنه: انجز وعده و نصر عبده، و بنده خیش نصرت کرد و دشمنان خود هزیمت کرد. چه میبینید و چه میگویید؟ به شکست خوردگان گفتند: چه گوییم جز خیر؟ چشم بر کرم تو داریم، امروز دست توست. گفت: من امروز همان گویم که برادرم گفت. یوسف چون بر برادران خیش دست یافت، گفت: لا تسریب علیکم، یغفر الله لکم. همه را ایمن کرد و گفت: کس را با شما کار نیست. این جمله از پیامبر مشهور است دیگه: انتم الطلقاء، همتون آزاد، به هیچ کس کاری ندارد. حتی ابو سفیان رو که دشمن درجه اول بود و همون جا پس از پیروزی پیامبر ایمان آورد، او اینکه او یا ایمان ظاهری ما آورد، با همین احوال منزل او رو پناهگاه و محل امن قرار داد، مثل بست که می رفتن و می نشستن تا افراد به اونجا پناه ببرند و جان خود رو مسئول و محفوظ بدارند. به هر حال و رسول گفت چون خلقان در عرصات قیامت به ایستن منادی آواز کند که برخیزید، هر که عفو کرده است مزد وی بر حق تعالی است، چندین هزار خلق برخیزند و بی حسابند در بهشت شوند که عفو کرده باشند از مردم. خب از اینها فراوان آورده است که به هر حال آدمی که واجد حقدی می شود، خشمی رو فرو می خورد، باید بکوشد که بر خود غلبه کند و زمام نفس رو در دست بگیرد و اختیار خود رو به اون عقده روانی نسپارد و بکوشد تا اون رو از میان بردارد و پاک کند. و پاره از این تعلیمات که در اینجا غزالی می آورد برای شخص مؤمن انگیزه بسیار نیرومندی ایجاد می کند، وقتی که می بیند خدای او این همه این عمل رو دوست دارد، چنین وعده های بلندی و فربهی به او داده است، این چنین کار او در چشمان خداوند می نشیند و آنها را عظیم می دارد و پاداش عظیم می دهد. یا پیامبر او که الگوی اوست چنین عمل می کند، یک شخص مؤمن رو تشویق می کند، برمی انگیزد که پا در همین جاده بگذارد و بر خود فائق آید و شیطان خود رو به دست خود تسلیم و رام کند و با عفو که شیرین تر از انتقام است از کسی که به او بدی کرده، او رو رنجانده، خشم او رو برآورده بگذارد و عفو کند. خب این نکاتی است، اینها همش شنیدنی است. عرض می شود که بعد غزالی خصوصا به حسد می پردازد. حالا اون نکات رو گفت در باب حقد، ولی حسد که بزرگترین فرزند حقد است این رو هم توضیح می دهد و این رو هم بخوانیم تا کل نظریات غزالی رو در این باب دریابیم. بدان که خشم، که از خشم حقد خیزد و از حقد حسد خیزد. خب این رو قبلا گفتیم، از خشم، نه خشم فرو خورده، حقد خیزد و از حقد حسد خیزد و حسد از جمله مهلکات است. اگر مهلکات رو به معنای این بگیریم که حسد موجب عقوبت می شود، لزوماً چنین نیست. همونطور که عرض کردم، یه انسان حسود البته خودش در رنجه. به قول سعدی، توانم اون که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است. حسود خودش رو میخوره، خودش رو زخم میزنه، تیغ میزنه. مهلکات، خودش رو تیغ میزنه، این روح خودش رو تیغ میزنه، روح خودش رو تباه میکنه، شخصیت خودش رو زخمی میکنه و نازل میکنه و نقصانها در رو پدید میاره، خودش رو کور میکنه، کر میکنه باطنن. خب این درسته، ولذا از حیات روحانی معنوی بعدی شاید نصیب کمتری داشته باشه. همین نقصان نصیب برای او میتواند عقوبت محسوب شود، ولی همین. اما اینکه به خاطر اینکه در دل حسدی رو نگه داشته، اما مادامی که ابراز نکرده، او مستحق عقوبت نخواهد. لذا اگر بگیم از مهلکات است، به این معنا درست است که آره، نفس آدمی رو هلاک میکنه، یعنی تباه میکنه، یعنی ناقص میکنه، یعنی فاسد میکنه، یعنی آدمی رو از مرتبه انسانیت ایدئال و کامل فرو میاندازد و به مراتب پستر میبرد و مینشاند. خب درسته. اما اگر بگیم از مهلکات است، یعنی از گناهان است، نه، لزوما این چنین نیست، مگر اینکه ابراز شود، یعنی شما با حسادت برید و ضرری به کسی برسانید، آسیب برسونید، کاری بکنید، حالا با دست با زبان و به هر نحوه. خب و رسول گفت حسد کردار نیکو چنان خورد که آتش هیزم خشک را. و بله، یک آدم حسود شاید موفق به انجام رفتار نیک نشود، یا گاهی بر اثر کارهایی که میکنه کارهای نیک پیشین خود رو از میان بردارد. خب، عرض می شود که باز از پیامبر نقل می کند که اندر میان شما پیدا آمدن گرفت اون که امت بسیار پیش از شما هلاک کرد و آن حسد و دشمنی و عداوت است. و باز روایات دیگری، رسول گفت 6 گروه به 6 گناه در دوزخ شوند. حالا ببینید اینجا این رو تبدیل به گناه کرد، روایتی را آورده که گویی حسد گناه است. 6 گروه، پیامبر گفت 6 گروه به 6 گناه در دوزخ شوند: امیران به جور، عرب به تعصب، مالداران به کبر، بازرگانان به خیانت، و اهل رستاق، رستاق یعنی روستا، اهل رستاق به نادانی، و علما به حسد. من شک بسیار دارم در صحت و اعتبار این روایت، اما خب باید ببینیم. خب روستاییان درس نخونده و حالا به قول مولانی نادان، خب میگه گناهی مرتکب شدن که اینها رو به جهنم ببرند و در دوزخ شوند. اتفاقا این نادانی روستاییان مطلبی است که مولانا هم در مثنوی میگه: دهمه رو، دهمرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. بعد البته تفسیر میکنه که دهچه باشد شیخ واصل ناشده، دست در تفسیر و در حجت زده الاخ. این که ده موجب نادانی است، موجب حماقت است. خب این البته یه اندیشه بود در گذشته که بیشتر کسانی که میخواستن علمی بیاموزن، مدرسه ای پیدا کنن، مکتبی، به شهرها میرفتن. و بسیاری از بزرگانمون که نامشون نام بلندی دارن، مثل ابن سینا و دیگر، همین روستایی بودن. ابن سینا در روستای افشنه از روستاهای بخارا به دنیا، ولی خب اینا بعدا راه خودشون به شهر پیدا میکردن، معلم ها اونجا بودن، مکتب ها و مدرسه ها اونجا بود، کتابخانه ها اونجا بود، و اگر استعداد و ظرفیتی داشتن علمی میآموختند و عالمی میشدن. این استش که حتی مارکس در کتاب مانیفست حزب کمونیسمش وقتی که میخواست منافع و پیامدهای نیکوی بورژوازی رو بیان بکند، میگوید که یکی از پیامدهای نیکوی بورژوازی این بود که آدمیان رو از راستیک ایدیوسی، یعنی حماقت روستایی، نجات، شهرنشینی رو توسعه داد، و آدمیان رو از حماقت روستایی، طبعا روستایی راستیک میشه به انگلیسی، از راستیک ایدیوسی، حماقت روستایی، نجات. لذا این بحث حماقت و نادانی روستاییان، خب سخن شایعی بوده در گذشته، دلیل اجتماعی روشنی هم داشته. مدرسه نبوده در اونجا، معلم نبوده، کتابخونه نبوده، مکتب نبوده، چیزی نبوده. اگر هم میخواستن میمدن، و لذا توصیه میشد که در روستاها نمانید، اگه میتونید بیاید به شهر، علیکم به سواد الاعظم، بیاید به طرف شهرهای بزرگ، اونجا نعمتها یافت میشود. اما اینکه این گناه باشه و کسی رو به خاطر این گناه عقوبت بکنن، به دوزخ ببرن، این سخن مسموعی نیست، مگر اینکه این رو ما تعویلات کنیم که هیچ ضرورتی ندارد که خودمون رو گرفتار تعویل و تکلف بکنیم، و لذا نمیتوان پذیرفت. بعد اینکه علما رو به حسد، ببینید این که گفتم اگر حسد منظور حسد درونی باشه که هیچ، اما اگر حسد ورزی منظور باشه، یعنی به ظهور رسیدن حسد، خب این بله، این حکمش فرق میکنه و میتواند گناه محسوب بشود و موجب عقوبت. ولی مهم این استش که علما رو یاد میکنه، و این مطلبی است که خود عالمان هم من شنیدم ازشون، علمای دین رو اینجا میگن، چون در گذشتم علما که میگفتن علمای دین رو میگن، واقعا چشم یکدیگر دیدن یکدیگر رو ندارن. فیض کاشانی که خودش از علمای درجه اول، هم فقیه، هم حکیم و فیلسوف، هم شاعر، هم محدث، هم عالم اخلاق، و از شاگرد مرحوم ملا صدرای شیرازی است در قرن 11 هجری، میگه این فقیهان که به ظاهر همه اخوان همان، چون به باطن نگری دشمن ایمان هم، و بعدش هم میگه که همدیگر رو میدرن. خب این آفتی بوده در میان علما که چشم دیدن یکدیگر رو نداشتن، هر کدومشون خودشون رو برتر از همگان میدانستن، و اینها رو من در زمان خودمونم دیدم از این هم. که واقعا می نشینن پشت سر هم از این اون بدگویی میکنن. دعایی که همینجا هم در آمریکا بود و روحانی بود و اینا، منزل کسی به میهمانی رفته بود، فردا صاحب منزل اومد پیش من و گفت این آقا رو من دیگه به خونه خودم راه نمیدم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه از شب تا صبح نشست پیش من و همسرم، بدی اینو یک ریز غیبت میکرد که همش هم از حسادت بند. با کمال تأسف این صفت در میان این قوم بیشتر از دیگران است. این استش که حتی در یک روایت نامعتبر که در واقع بیانگر احوال اجتماع است، بیانگر اون چیزی است که در دل جامعه میگذشته، نه اینکه لزوما سخنی از پیامبر باشه، همین شنیدنی است که حسد در علما، حسد ورزی، جای یکدیگر رو بگیرند، علیه هم توطئه کنند تا اینکه کسی رو از جای خود بیرون ببرند. البته در میان سیاستمداران هم هست، در میان قدرتمندان هم هست، همه کسانی که دستشون به جای بنده و طالب مزید هستند و بیشتر میطلبند، اهل تکاثرند، نمیتوانند رقیب ببینند، وقت در این صورت اهل حسادت و کینه توزی هم میشوند و این کینه رو به منصه ظهور میرسانند و اونجاست که دیگه چی میشه؟ به اصطلاح گناه محسوب میشه. یعنی اونجا راست میآید که بله به دوزخ میروند، و اون قومی که از این باب بیشتر به دوزخ میروند اون علما هستند. بالاخره خداوند هر قومی رو به چیزی امتحان میکنه. کسی که پول نداره که با پول امتحانش نمیکنن، آدم ثروتمند رو با ثروت، ولی آدم عالم رو گونه دیگری امتحان میکنن. ببینین علمش، علم اخلاقی که خونده، علم دینی که خونده در جان اون نشسته، تأثیری کرده، او رو عوض کرده، انسان دیگری کرده. به قول سعدی، از صد یکی به جای نیاورده شرط علم، و از حب جاه در طلب علم دیگری. از من بگوی عالم تفسیر گوی، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. واقعا اینطور است، علم آدمیت است و جوانمردی و ادب. وقتی که این نباشه، آدمی است که چه دزدی است که چراغ در دست داره و لذا گزیده تر برد کالا. داستان جالبی است. خب بعد همینطور یک داستانی رو باز نقل میکنه اینجا غزالی، میگوید که انس رو از اصحاب پیامبر بود، گفت یک روز پیش رسول نشسته بودم، ایشان گفت که این ساعت یکی از اهل بهشت اندر آمد. مردی از انصار اندر آمد، نعلین از دست چپ آویخته، آب از محاسن وی می چکد که طهارت کرد. دیگر روز همین بگفت و هم در ویا تا سه بار ببود. عمرو ابن عاص خواست که بداند که کردار وی چیست. این چه آدمی است که پیامبر فرمودن که این از اهل بهشت؟ میگوید که رفت پیش او، با مادر و پدر جنگ کردم، یعنی با اونها، به اونها خیلی اصرار کردم، به من اجازه دادن من سه شب بیام خونه شما پیش شما بمونم، پیش این آدم. او باشه، رفت و تصورش این بود که این شخص اهل عبادت است، اهل تهجد است، اهل نمازهای طولانی شبانه است. رفت و در اون سه شب هیچ عمل زیادتی ندید، جز اون که از خواب در آمدی، صبح برخاستی و خدای را یاد کرد. بعد دیگه به او گفت که رسول در حق تو چنین و چنین گفت، من خواستم که عمل تو بشناسم. گفت این است که دیدی. و من همینم، بیشتر از این نمیگم، ولی چون برفتم آواز داد، گفت یکی چیز هست من هرگز و بر هیچ کس حسد نبرده که چیزی به وی رسیده است. من پاک پاک از حسدم. شاید علتش به پیامبر فرمودن که این اهل بهشت. خیلی. این هم یک روایت دیگر. بعد حالا حسد چیه؟ یعنی جناب غزالی توضیح میده بر ما که حقیقت حسد چیست. میگه حقیقت حسد آن بود که کسی را نعمتی رسد تو آن را کاره باشی و زوال اون نعمت خواهان باشی. ببینید دو حالت اینجا هست. یکی این که شما واجد کمالی میشوید، واجد نعمتی میشوید، واجد شهرتی میشوید، قدرتی، ثروتی، جمالی، کمالی، و من تو دلم میگم کاش منم میتوانستم به این خوبی باشم، کاش منم این مراتب رو میداشتم. به این نمیگن هستم، به این میگن قبط بردن، رشک بردن. یعنی من هم آرزو میکنم که چنان مرتبه بلندی رو داشته باشم. شما نمرتون 20 میشه در کلاس، من میشم 12 مثلا. میگم کاش منم 20 شده بودم، کاش منم بیشتر درس خونده بودم و همین نمره رو گرفتم. خیلی خوب. این رشک بردن است و قبط خوردن است و منافست است و حتی به یک معنا رقابت است و این بد نیست. اما حسد از اونجاست که من بخواهم که شما اون رتبه رو نداشته باشی و من داشته باشم. نعمت شما زوال پیدا کند و این نعمت از آن من بشود. من برتر از شما باشم و کاره باشم، یعنی مکروه بدارم دیدن اون نعمت رو در شما و حسد ببرم و این حسد آنگاه موجب یک رفتارهای ناروایی از من بشود. این رو میگویند حسد. پس فرق میگذاریم بین حسد و قبطه خوردن. قبطه رو محمود میشمارند، ممدوح میشمارند و میگویند که بد نیست و در جهان روال امور همینطور است. حتی در قرآن هم داریم که فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. بر سر این امر، یعنی رفتن به بهشت، با هم رقابت کنید، منافست کنید. و اتفاقا بحث رقابت همینجا پیش میاد. ببینید وقتی که دو نفر با هم رقابت میکنن، این خیلی چیز جالبی است. این رقابت رو باید خیلی به دقت معنا کرد و به دقت عملی کرد که کار به از قبطه نگذرد و به حسد نرسد و بعد کین و حقد و حسد و دشمنی پدید نیاورد. دو تا تیم رو در نظر بگیرید، اینم ایام المپیک هم که هست، دو تا تیم فوتبال رو مثلا، دو تا تیم بسکتبال رو، هر چی که با هم بازی میکنن در نظر بگیرید، اینا رقابت میکنن، اینا منافست میکنن. خب اینا بازی های همه یا هیچه، یعنی یک طرف یا میبرد یا میبازد. در این بازی ها که برد برد نیست، بازی های برد باخته. اگر کسی ببره معنیش باخت دیگریست، کسی ببازه معنیش باخت برد دیگریست. در این بازی ها رقابت یه مقداری از حد رقابت سالم شاید بیرون بیاد و شکل نوعی منافستی بگیره که به حسد نزدیک میشه. یعنی میخوام تو نبری من ببرم. وقتی هم که تو بردی من شاید آزرده خاطر بشم و بگویم ای کاش من برده بودم او نبرده بود. ببینید اون فصل فاصل، اون فرق مایز دقیقا همینجاست. ای کاش من برده بودم و او نبرده بود. چون در واقع دو راه هم بیشتر نیست. بازی برد برد نیست که همه بتونیم ببریم. مثلا باخت یکی برد دیگریست و بالعکس. به همین دلیل هم گاهی بر اثر این برد و باخت ها بعضی بیمار میشن، مشکل روحی پیدا میکنن، نمیتونن هضم بکنن. خب راهش البته این است که اون بازی ها ادامه پیدا کنن، تیم ها دوباره با هم بازی کنن تا اونی که یه بار باخته دفعه دیگه ببرد. اینا خودش علاج عملی است که بدل به کین و حقد و حسد و عداوت و غیره نشه. زندگی یا مثلا بازار کلا بازار دیگه، یعنی برد و باخته، یعنی سود و زیانه. شما بازرگانی میکنه، دیگری بازرگانی میکنه. خب اونجا بازی هایی است که همه ممکنه سود ببرند و در این حال چنان هم هست که زیان یکی سود دیگری، سود یکی زیان دیگری است. همین جا هاست که کار خیلی بحرانی میشه، خیلی کریتیکال میشه و اینکه آدمی ببینه که در مقابل باخت یا در مقابل زیان چقدر ظرفیت داره و چگونه میتونه اونو تحمل بکنه و چگونه میتواند با دیگری که تا دیروز رقیب رفیق او بوده و امروز رقیب اوست و امروز به او باخته، چگونه میتواند با او دوباره دوستی بورزد و رفتار پیشینش رو تکرار بکند. کارها در اینجاها قدری دشوار میشه. معلمانی که در امور تربیتی واردن به این نکات باید نهایت توجه رو بکنند که رقابت ها منتهی به حسادت ها نشود. نظام این عالم بر رقابت است. حتی مولانا که میگه بر حسادت است. توجه بکنید، چون رقابت ها میان تا آستانه حسادت. زان جهان اندک ترشح میرسد تا نخیزد زین جهان حرص و حسد. چون ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. یک ترشحی از اون عالم میرسد برای اینکه چی؟ این نظام قفلت یعنی به بعضی ها میرسد، ولی به طور کلی این حرص و حسد در عالم جاری است، رقابت ها جاری است، حسادت ها جاری است و اصلا نظام عالم که نظام قفلت است بر این استوار است. و به قول مولانا، شخص پارسا، شخص تقی، کسی است که در این حمام از سرگین کشان و از هیزم افروزان نیست، بلکه در آب می رود و خود رو می شوید و طهارت می کند. باری داستان خیلی ظریفی است، داستان خیلی ظریفی است که آدمی اولا در بازی های وارد نشود که حسادت او رو برانگیزد، عداوت او رو برانگیزد و اینا همش راه می برد به قناعت. یعنی هرچی که تعلقات شما افزون تر باشه، استعداد ورود در این محلکه ها بیشتر است. این نکته است. نکته دومی که اینجا بخواستم عرض کنم، گفتم که حسد از مهلکات است، ولی معلوم نیست که آدمی رو با آتش دوزخ ببرد یا موجب عقوبت بشود. این حرف درسته، اما یک تکمله ای لازم داره. اون تکمله این استش که بلا از جهات یعنی نگاه های عرفانی، حسد خودش یک پاره ای از آتش جهنم است. یعنی ببینید، لازم نیست که آتش جهنم رو همیشه آدمی از طریق گناه اکتساب کنه. گاهی این آتش جهنم چی؟ از درون خودش سر بر می آورد و از درون آدمی رو می سوزونه و زغال می کنه و هلاک می کنه. این خوهای بد پاره هایی از آتش جهنم هست که در وجود آدمی هستند. لزوماً عقوبت گناهی نیستن، اما نتیجه صفات ذمیمه و رذیله هستن که در وجود آدمی است. عرض می شود که غزالی پیشتر می رود و برای ما می گوید که چگونه ما حسد رو علاج کنیم. می گوید که حسد بیماری دل است. بسیار نیکو. و علاج وی هم معجون علم و عمل است. پس علاج علمی داریم برای حسد و علاج عملی. در عموم رذایل غزالی چنین عمل می کند، علاج علمی و علاج عملی می دهد. علاج علمی یعنی همون کاگنیتیو تراپی به اصطلاح امروزی، یعنی از طریق بالا بردن معرفتتون و شناساییتون نسبت به مسئله، این مسئله رو با او بهتر مواجه شوید و او بر شما تسلط پیدا نکنه، شما بر او تسلط پیدا کنید. علمی آن است که بداند که حسد زیان وی است، ان در دنیا و در آخرت. آدم حسود هم اینجا زیان کرده هم اونجا. بعد توضیح میده، میگه ببینید، حسود حقیقتش این که در این دنیا دلش میخواد که دشمنش در رنج باشه و خودش در راحت، اما حقیقت این است که آدم حسود خودش در رنج، دشمنش در راحت. او فقط رنج میبره که چرا دشمن من در راحته، ولی این که برای او راحتی نمیاره، که برای او رنج میاره. لذا در این دنیا زیان میکنه، سود نمیبره، خودش رو به رنج. همون شعر سعدی که گفتم، حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است. خودش داره خودش رو اذیت میکنه، من چه کارش کنم؟ خب عرض می شود که میگه خداوند به بعضی ها یه چیزهایی داده، در تقدیر حق تعالی خداوند نعمتهایی رو به کسانی داده که سبب آن تقدیر ازلی است و گروهی از آن عبارت کنند به طالع نیکو. میگه یه عده میگن آدم خوشبختیه، خوش طالعه، سعیده، به هر حال تقدیر این چنین بوده، حالا من خودم رو بکشم که او عوض نمیشه، عوض نمیشه تقدیر الهی. و اینجا چیزی رو نقل میکند که یکی از انبیا اندر بلا مانده بود، بسیار دعا و زاری همی کرد، وحی آمد به وی که اون روز که آسمان و زمین تقدیر کردم نصیب تو این آمد، چه گویی؟ قسمت باز سر گیرم برای تو؟ اون روز که همه چیزا رو قسمت میکردم اینم قسمت تو، حالا بیام دوباره خلقت رو از سر بگیرم، قسمت ها رو عوض کنم، دیگه نمیشه. به قسمت خودت راضی باش، به قسمت خودت راضی باش. گفت خون خوری گر طلب روزی ننهاده کن. بشنو این نکته، این عینن همین توصیه است که اینجا غزالی میکنه. برای اینکه خودت را از غم آزاده کنی، این حسد رنجاور غم افزا، بشنو این نکته که خود را از غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کن. اونی رو که اون روزی که قسمت تو نیست، تقدیر تو نیست، طلب کنی، حسد بورزی، بر بود کاش منم داشتم، کاش من یه آوازی داشتم مثل بلبل، یک جمالی داشتم مثل طاووس، یک کمالی داشتم مثل او علی سینا، یک وحی به من میرسید مثل محمد ابن عبدالله، همه خوبی ها رو، بعدم خودم رو بخورم و خودم رو بکشم. خب نه، من به اونی که دارم باید شاکر باشم، به همون نصیبی که به من دادن، و البته بکوشم تا بتوانم چیز تازه‌ای هم کسب کنم. به قول مولانا میگه پس کمالی را به دست آور تو هم، که از کمال دیگران نفتی به غم. میگه همین که از کمال دیگران به غم افتادی، یعنی حسد ورزیدی، یعنی کین در دلت آزمود، برو یک کسب کمالی بکن. وقتی خودت کسب کمالی کردی، اونگاه از کمال دیگران در غم نمیافتی. این کار پوزیتیو بکن، این کار مثبت بکن، نشین قصه بخور که چرا من این جوری نشدم، چرا من مثل اون نشدم، چرا مثل اون نشدم. خودتو نکش، دنیا به آخر نرسیده، راههایی هم پیش پای تو بازه، امکاناتی هم، از این امکانات استفاده کن. خب بله، این ضرر دنیویشه، ضرر آخرتیش هم که میگوید که خیانت بود بر توحید، یعنی در واقع آدم حسود اعتراض می کند به قسمت الهی، به تقدیر الهی که چرا چنین کردی و چنان نکردی. هر کسی را قسمتی داده قضا، یکی انسان شده، یکی مرد شده، یکی زن شده، یکی کبوتر شده، یکی اسب شده، یکی مارمولک شده، یه جایی براش گذاشتن در این خلقت دیگه، مداری داره، توی اون مدار میچرخه و میگرده، فراتر از او هم نمیره. و این لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، این نکات در قرآن هم آمده است. خب عرض می شود که و بعد علاج علمی این بود که گفت برای ما. بعد می گوید که یه مثالی هم می زنه، میگه مسئله حاسد چون کسی است که سنگی بیاندازد تا بر دشمن خیش زند، بر وی نیاید و باز گردد و بر چشم راست وی آید و کور شود، خشم وی زیادت شود، دیگر بار سختر بیاندازد، باز آید و چشم دیگر کور کند، پس دیگر باره بیاندازد، باز آید و سر وی بشکند، همچنین می کند و دشمن به سلام. همینطور حسد می ورزه، اما بیشتر به خودش زخم می زنه. این همون داستان بایزید است که مولانا هم در مثنوی آورده است که من خدا هستم، و مریدان گفتن که چرا چنین گفتین؟ گفتش که خب بعد از این اگه چنین گفتم بیایید و منو بکشید، حق منزه با تن از تن، و من با تنم چون چنین گفتم بباید کشتنم، چون وصیت کرد آن آزاد مرد، هر مریدی کاردی آماده کرد. مست گشت و باز از آن سغراق زفت، آن وصیتهاش از خاطر برفت. عقل را سیل تحیر در ربود، زان قوی تر گفت که اول گفته بود. نیست اندر جبه هم الا خدا، چند جوی در زمین و در سما. آن مریدان جمله دیوانه شدند، کاردها در جسم پاکش می زدند. حالا از اینجا هر که اندر شیخ تیغی می خلید، با شونه او تن خود می دارید. این وصف یک حسود است. البته این داستان خیلی تفسیر داره. یکیش اینه، هر که اندر شیخ تیغی می خلید، واژگونه او تن خود می درید. این تیغ بر می گشت و می رفت در تن خود او. این سنگ رو می افکند به سوی دشمن، کمانه می کنه، میاد به چشم خودش می کنه. خشمگین تر می شه، سختتر می افکنه، سختتر به او بر می گرده و هاکذا و هاکذا، و دشمن در سلامت. اون اصلا خبر نداره که این طرف داره خودشو تیرباران میکنه، خودشو تیرباران میکنه. این علاج علمی، یعنی آدمی در حسد ورزی بدانه که داره چنین میکنه و خودشو داره میکشه. امروز البته خب افرادی که مبتلا به این حاد، وضعیت حاد این چنینی هستن، قاعدتا پیش روانشناسا روانپزشکان میرن، لابد توصیه هایی همشون میکنن. عموما هم از این حرفا فراتر نمیره. یعنی من فکر میکنم روان پزشکان تراپیست ها اگر آثار غزالی رو بخونن، خیلی نکته ها درش پیدا میکنن که میتوانن در کار کنن و به زبان امروزی با بیماران خودشون در میان بگذارن. اما علاج عملی آن باشد که به مجاهدت اسباب حسد از باطن خود بکند، که سبب حسد کبر است و عجب و عداوت و دوستی جاه و غیر آن، چنان که در معنی خشم گفتیم. لذا این خودش بیماری است که معلول چند تا بیماری دیگر است. یکیش کبره، آدم خودش از دیگری بالاتر بدونه، عجبه، خیلی خودپسند باشه، جاه طلبی است و امثال زاله. خب میگوید که راهش اینه که هرچه حسد فرماید خلاف آن کنه. این سعی کنی که این کارو بکنی. یعنی اولا یک شخصی باید بر در دروازه دل نشسته باشد، دربانوار، و ورود و خروج اندیشه ها رو و خلق ها رو کاملا زیر نظاره بگیره و اونگاه ببینه که فلان حکمی که صادر می شود و از باطن و ضمیر او برمی آید که چنین کن چنان کن، از کجا برمی خیزه، کدام نقطه و منبع هست که اون حکم از اون میاد. آیا از سر حسد میاد، از سر سوء ظن میاد، از سر خشم میاد؟ اینا رو شناسایی کنه، بعد برخلافش کنه. من قبلا هم در دروس اخلاق برای شما گفته بودم اصل در این است که آدمی مادامی که به اون درجه طهارت و به نفس مطمئنه نرسیده، وقت مادامی که نرسیده که عموم ما در همین مراحل مادون هستیم، همیشه آدمی باید خودش رو متهم بداره. همیشه باید بگه که یه دشمنی در درون منه که مرا امر به خلاف میکنه، مرا امر به گناه میکنه، خیرخواه من نیست، بد سگال است و بداندیش است و مرا به هلاکت میافکنه. همیشه باید اینجوری فکر بکنه آدمی، و اینطوری راه نجات اوست. این که نفس مکار است، مکری زایدد. همیشه فکر کنه یک شیطانی که اهریمن مکار، بدخواه، بد سگال در درون او نشسته است و به او فرمانهای ناروا میدهد. اطاعت نکنه، سرپیچی بکنه، چون نفس اماره کارش همینه. گفتم مگر اوحدی از ناس که برسن به مرتبه ای که نفسشون مثل شیطانشون تسلیم اونها شده باشه و سخن به گزاف و به خلاف نگوید. ببینید میگوید که هرچه حسد فرماید خلاف اون کند، چون فرماید که در وی، فرماید این فرمان دهد که در وی طعن کن. شما میگه برو فلانی می طعنه بزن، زخم زبون یه چیزی بدی پشت سرش بگو، ثنا گوید، به جای او بره ثنا بگو. و چون فرماید که بر وی تکبر کن، برو خودتو بگیر، تواضع کند. و چون فرماید که در ازالت نعمت وی سعی کن و بر وی خصمی کن، یاوری کن و هاکذا. این همونیست که در واقع استفاده از آیه قرآن میکنه، ادفع بالتی هی احسن السیئه فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. به بهترین راه بدی را دفع کن، زشتی رو با زیبایی، سیئه رو با حسنه دفع کن، ناپسند رو با پسندیده رفع کن. بعد خواهی دید اون کسی که بین تو و بین او عداوت است دوست گرم و صمیمی تو شده است. شیطان تو را اینجا گوید که اگر تواضع کنی و بر وی ثناگویی آن بر عجز تو میگه، این از نقطه ضعف اوست. ولی میگه تو خواه حالا مخیری، خواه فرمان خدا کن، خواه فرمان ابلیس. بدانی که این دارو عظیم مفید است، بسیار مفید است و نافع لیکن تلخ است. و صبر دشخار توان کرد بر وی الا به قوت علم، که بشناسد که نجات وی اندر این دنیا دین و دنیا اندر این است، و هیچ دارو بی صبر بر تلخی و رنج ممکن نیست. خب عرض می شود که بعدن می گوید که به طور کامل نمی شه آدمی از حسد رهایی پیدا بکنه، اما از حسد به کلیت کسی خلاص یابد که توحید بر وی غالب باشد، وی را دوست و دشمن نبود، بلکه همه را به چشم بندگی حق تعالی ببیند و کارها همه از یکی بیند و این حالتی نادر باشد. یعنی توحید افعالی، یعنی همه چیزها رو گفت از خدا دان خلاف دشمن و دوست، که دل هر دو در تصرف اوست. بسیار. حالا سخن به اینجا که رسید میخوام یه چند کلامی از سعدی بخونم که بحث رو شیرین کنیم و تکمیل کنیم. من این رو در بحث هایی که در باب بوستان هم آوردم گفتم، اینجا هم تکرار میکنم. ما اینجا گفتیم سخن از عفو، از احسان، از بخشیدن، از کینه به دل نگرفتن، از عداوت نورزیدن. غزالی برای ما فراوان گفت که چه فوائدی داره، اما و هزاران اینجا یک تکمله لازم است که اگه تکمله رو نگذاریم ممکن است که پاک به خطا رویم و گاه دچار مغالطه فکری بشویم یا کجروی عملی و نتیجه مثبت و مفید نگیریم. ببینید همه این عفو کردن، احسان کردن و امثال اینها وقتی است که دشمن شما یا ظالم شما یا حاسد شما هر کی برتر از شما نباشد، بلکه هم رتبه شما یا زیر دست شما. اونی که برتر از شماست ظلم او رو نباید تحمل بکنه، نباید ببخشید. این میشه ظلم پذیری و این می شود بدترین فتنه در عالم، یعنی تسلیم ظلم و ظالم شدن خودش گناه عظیم است. بله زیر دست شما، همسر شما، شاگرد شما، هم رتبه شما، هم کلاس شما، هم حجره شما، هم بازار شما که با هم مراوده دارید، گفتگو دارید، همه این احکام در اونجاها صادق است. ببخشید، درگذرید، نادیده بگیرید. اگر حسد به شما گفت برو بهش فوش بده، شما برو ثنا بگو. اگر گفت خصمی کن، شما دوستی کن، الی آخر الی. ولی هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندگی. این نکته فوق العاده مهمی است. در غیر این صورت کار ما و مکتب ما تبدیل می شود به یک مکتب صوفیانه ذلیلانه، یعنی اینکه آدمی ظلم پسند باشه و ظالم پسند باشه و غم محنت دیگران را نداشته باشه. یکی از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامد به اندادم. وقتی کسی یعنی زیر بار ظلمن یا خودش زیر بار ظلمن نباید بپذیره، نباید نسبت به دیگران بیغم باشه. در اینجاست که جای عفو و بخشش نیست. من فقط اینجا میخوام از باب دوم بوستان اینجا ابیاتی رو براتون بخونم که دقیقاً سعدی به همین نکته اشاره میکنه. باب دوم بوستان در احسان، داستانهای زیادی هم در احسان آورده، اما در اواخر این باب میگوید که بگفتیم در باب احسان بسی، ولی که نشرط است با هر کسی. بخور مردم آزار را خون و مال، که از مرغبت کنده به پر و بال. مردم آزار رو رهاش نکن، او رو هم نبخش. آفت در جامعه سرطان است، این رو خونشم بخور مالشم ببر. یکی را که با خواجه توست جنگ، به دستش چرا میدهی چوب و سنگ؟ برانداز بیخی که خار آورد، درختی به پرور که بار آورد. کسی را بده پایه مهتران، که بر کهتران سر ندارد گران. ببینید، کسی رو بزرگی ببخش و بزرگ بدار که بر کهتران مهتری نکنه و فخر نفروشه و قدرت نفروشه. مبخشای بر هر کجا ظالمی است، که رحمت بر او جور بر عالمی است. ترحم بر فلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفند. مبخشای بر هر کجا ظالمی است، که رحمت بر او جور بر عالمی است. جهانسوز را کشته بهتر چرا، یکی به در آتش که خلقی به دار. هر آن کس که بر دزد رحمت کند، به بازوی خود کاروان میزند. بر دزد شما اگر رحمت بیاورید، در واقع شریک دزدید و دارید خودتون عملا کاروان میزنید. جفا پیشگان را بده سر به باد، ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. آفرین. گفتند است التکبر مع المتکبر حسنه، ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. چه نیکو زده است این مثل پیر ده، ستور لگد زن گرانبار به. خب این هم نکته ای که میخواستم از سعدی بخوانم که تکمیل بحث غزالی باشد، و بدانیم که همه جا جای عفو و بخشش و احسان نیست و جاهایی هست که ستم بر ستم پیشه باید کرد، تکبر با متکبر باید کرد، و این وقتی است که پای کهتری و مهتری و زیردستی و زبردستی در میان باشد، پای ظلم و مردم آزاری و ستمگری در میان باشد، پای دزدی و تعدی به حقوق مردم در میان باشد، که در اینجا دیگه اصلا مسئله از حالت شخصی بیرون می رود و اجتماعی می شود، و اونگاه هست که آدمی نمی تواند اندک ستمی خرد ظلمی رو نادیده بگیرد. بسیار ممنونم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوبت آتی به عنایت الهی به اصل پنجم که علاج دوستی دنیاست و حب دنیا می رسیم، که سخنان شنیدنی دارد غزالی در این باب. خیلی متشکرم.
ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم. سوال کردن آیا بین غیرت و حسد رابطه ای هست؟
بله، ببینید، رابطه که حالا ظاهرا رابطه هست، ولی اتفاقا گاهی حسد رو به جای غیرت به کار میبرن و غیرت رو به جای حسد به کار میبرن. همطور که گفتم در زبانهای اروپایی هم کلمه ویژه‌ای و جدایی برای غیرت ندارن و همون کلمه حسد رو به کار میبرن. به همین دلیل هم بعضی از فیلسوفان اخلاق هم گفتن در واقع غیرت چیزی جز حسد نیست. ولی این چنین نیست. ببینید، غیرت حسد بردن بر نعمتی است که در دست دیگری است، برای اینکه زوال نعمت حاصل شود و از دست او به در آید. غیرت حفاظت کردن نعمتی است که در اختیار خود آدمی است، نه در اختیار دیگری، تا دیگری به او دست تصرف و دست تعدی نگشاید. لذا در مورد نعمت خود، مال خود، بر خود آدمی غیرت می‌ورزد. من بر آبروی خودم غیرت می‌ورزم. اجازه نمیدم یک کسی تعرض کنه و مثلا موجب هتک حرمت من و آبروی من. اینو میگن غیرت ورزیدن. نمیگم من به خودم حسد می‌ورزم، به خودم غیرت می‌ورزم. اما یه وقت هستش که یک کسی به دیگری حسد می‌ورزه، میگه چرا دیگری اینقدر مشهوره، اینقدر آبرومنده، برم آبروشو بریزم. حسد می‌ورزه، میخواد نعمت او زوال بپذیره. اون میشه و ظاهرا اینطوره، ولی واقعش این هستش که نه، حسد در مورد نعمتی است که دیگری دارد، غیرت در مورد نعمتی است که خود آدمی دارد.
سلام آقای دکتر، خیلی
سلام.
ممنون از صحبتتون، خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به اون قسمت در واقع فرو بردن خشم که فرمودین، و اتفاقا این جلسه هم که گفتین که یعنی از
قول غزالی که در واقع وقتی منجر به کینه میشه خوب نیست، که خیلی نکته خوب و جالبی بود. میخواستم بدونم غزالی چه راهکاری داده برای در واقع این برای همین خشم، چون تا اونجایی که من یادمه همین فقط فرو بردن خشم رو توصیه کرده، ولی مثلا حالا امروز اون چیزی که میگن فرو بردن خشم درست نیست، مثلا مدیریت خشم باید بکنی. حالا میخواستم بدونم مثلا غزالی هم راهکاری مثلا توصیه کرده برای
حالا
این مدیریت.
جلسه گذشته واقعا بحث ما خشم بود، شما تشریف داشتید؟ یعنی
جلسه گذشته رو متاسفانه از دست دادم.
بله، جلسه گذشته اتفاقا اونجا هم علاج علمی و عملی برای خشم گفته بود که من اونجا عرض کردم. اونجا هم البته میگفت که به هر حال کمتر میشه کسی با خشم براید، و بعدم می گفت که بعضی ها خشم گرفتن رو شجاعت می نامند، صلابت می نامند، فخر می کنند که فلان کس به یک سخن فلان کس را بکشت، فلان این حرفا، و توضیحات زیادی می ده. به هر حال بحثش در این بود که عمده اینکه حلم که صفت پیامبران است، یعنی آدم حلیم کسی است که خشم فرو می خورد و این خشم در دل او کینه نمی شود بلکه می خورد، که حلم رو گفتن صفت انبیا. و در اونجا علاج علمی غزالی همین بود که آدمی بداند که خشم چه بلاهایی به سر آدمی می آورد. ولی علاج عملیش بیشتر این بود که آدم خاموش باشه، از اون فضا بگریزه، و به هر حال حتی اگر میخواد یه جایی هم گفت حتی مقابله کنه، یه وقتا به قول او خشمش رو بیرون بریزه. و حتی به ما گفت اونجا، گفتش که یه کلماتی رو همیشه با خودش آماده داشته باشه که اگر قرار شد که جواب کسی رو هم بده و میخواد درشتی کنه، اون کلمات رو به کار ببره که خیلی زشت نباشه. اگر رایتون باشه گفت که اندر وقت خشم اون گوید ای مدبر، ای ناهموار، ای بینوا، اینا رو با خودش آماده کنه که اگر میخواد خشمش رو بیرون بریزه به جایی نرسه که قبیح بشود و کار او هم به لحاظ اخلاقی ناروا و ناسزا باشد. بله، این توضیحات رو برای ما داد. به قول شما مدیریت خشم، حالا این اصطلاح رو به کار، ولی بعدا آخر اون باب هم گفت که پیامبر گفتن که آدمیان بر طبقات آفریده شدن، یکی باشد که دیر خشمگین شود و دیر خشنود شود، یکی باشد زود خشمگین شود زود خشنود شود، و از اینجور چیزها. و عرض می شود که بله، اون علاجی برای اینها گفت، در حدی که خودش می دانست. در این حال هیچ جا نگفت که خشم رو لزوما فرو بخورید و هیچ کاری نکنید. اون دفعه من عرض کردم، یکی از دوستان ما بود اصطلاحش این بود، میگفت من حرف کسی رو خونه نمیبرم. یعنی اینطوری نیست که به من چیزی بگه و من اینو تو دلم نگه دارم و تو خونه میرم خودم رو بخورم و به خودم میگم چرا جوابشو ندادی، همونجا جوابشو میدم. خب این درسته، اما این مدیریت این است که آدمی به قول غزالی بدونه چجوری جواب بده، بدونه چجوری اونجا مدیریت کنه که از محدوده اخلاق خارج نشود. خیلی از موارد هم البته باید ترک بکنه، یعنی اون فضایی که آدمی رو سر خشم می نشاند و آتش در دامن شخصیت آدمی می زند، باید اون فضا رو ترک بکنه تا حدودی. گاهی هم باید بخشی از خشم خودش رو بیرون بریزه تا خلاصی پیدا کنه و تبدیل به کینه و حقد نشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. فقط یه نکته کوچیکم، اونجا که فرمودین پیامبری که دعا میکرد برای بلایی که درش بود و از سرش برداشته بشه، و اینکه حالا جواب اومد که چون قسمت مثلا راضی باش به این قسمت، ولی از طرف دیگه هم توصیه شده به دعا. حالا اون دعا هم از روی حسد و مثلا چیز یعنی نیت بدی نبوده، حالا از جای دیگه هم توصیه شده که به دعا مثلا هر چیزی رو آدم دعا کنه و درخواست رو از خدا بکنه. یه ذره بر من عجیب بود که
منافاتی نداره، این با دعا منافاتی نداره. ببینید، خب اون از خدا میخواسته که بلا بگه. ببینید، با هر کسی به گونه ای سخن میگه. یعنی سخن جوابها و مواجهه ها یکسان نیست. خدا به پیامبران یه جور جواب میده، به دیگران جور دیگری جواب میده، درجات داره. همطور که شما هم اگر معلمی در کلاس اول سوالی میکنن یه جور جواب میدید، همون سوال اگه تو کلاس پنجم بکنن یه جوری. اینا هست و ما از فهوای کلام، از محتوای کلام بعد دریابیم که مخاطب کی بوده، چرا این گونه به او گفتن. ببینید، به یه فرد عادی وقتی که دعا میکنه به خدای بلا بگردان، نمیگن قسمتت همین بوده برو، میگن بله دعا کن و ای اخی دست از دعا کردن مدار، با قبول و یارد اویت شکار. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید الاخر. به قول مولانا، نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود، لیک دعوت وارد است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار. این یه حرفه و این یک خطابه. یه وقت هم هست که پیامبر مخاطب شماست، یعنی مخاطب خداوند، با اون یه جور دیگه حرف می زنن. و میگن تو که میدونی این نظام عالم چگونه است. ببینید، ابن سینا در کتاب اشارات یه فصلی داره به نام مقامات العارفین که میگن احتمالا کلمه عارف رو در این معنا او یا ابن سینا ابتدا به کار بود. به هر حال فصل خیلی مهم میشه، فیلسوفی در باب عرفان و مقامات عارفان نمیشه. یه جمله خیلی مهم میداره، میگه العارف و حشون بشون بسام. عارف همیشه متبسم است، همیشه بشاش است. بعد میگه لأنه عارفون به سر الله فی القدر، چون میداند که اسرار تقدیر الهی چیست. میداند که اسرار تقدیر الهی چیست، در تقدیر الهی چه سری نهفته است. چون اینو میدانه به همه چیز تبسم میکنه، از هیچ چیز، بر هیچ چیزی خشم نمیگیره، از جا در نمیره. ببین، از جا در رفتن میدونی کی رخ میده؟ این خیلی تعبیر خوبی است، ما تو فارسی داریم، از جا در، وقتی این اتفاق میفته که ببینه یه چیزی در جای خودش نیست. وقتی ببینه یه چیزی از جاش در رفته، ما هم از جا در میریم. یه کسی به من یه حرف میزنه، میگم این چرا این حرفو زد، این جاش نبود، و منم از جا در میرم. این دوتا از جا در رفتن ها، یکی آینه دیگری است، به اصطلاح تصویر متقارن همدیگه هستن. اما اگر یک کسی چنین دید که همه چیز دنیا سر جای خودشه، این همون سر قدر است، همه چیز دنیا سر جای خودشه، خب این حشون بشون بسام، یعنی همواره متبسم است، چیزی نمیبینه که اخم کنه، خشم بگیره، از جا در بره، عصبانی بشه. لأنه عارفون به سر الله، ولی این نگاه عارفان است و همونطور که غزالی هم گفت نگاه صدیقان است، کسانی هستش که در واقع از چشم خدا در این عالم نظر میکنه. این چشم خدایی است دیگه، از چشم خدا که همه چیز جهان رو، گفت جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، همه چیز جای خودش. مثلا شما مسئله شر رو که خوب شنیدید و بطنم بحثاش رو دیدید و شاید خودتونم گاهی اندیشیدید در بارش. ببینید شر از کجا پیدا میشه؟ از اینکه یه چیزی از جای خودش بیاد بیرون، از جای خودش بیاد بیرون، و این میشه شر. یعنی مثلا فرض کنید که اون میکروبی که جاش یه جای دیگه است بیاد بره تو چشم من، این میشه شر، این میشه رنج. یا مثلا فرض کنید که یه کسی که جاش خونه من نیست بیاد و بیاد تو خونه من، یعنی اینجا رو تعدی کنه، تجاوز بکنه، این میشه شر. یا در اخلاق همینطوری، یا در جهان و این حرفا. ببینید شر یعنی همین یه چیزی از جای خودش بیاد بیرون، و شرور همینطوری ایجاد میشوند و شدن. حالا عارف که همه چیز رو سر جای خودش میبینه، شر هم نمیبینه تو این عالم، عصبانی هم نمیشه، غضبانی هم نمیشه، ولی این چشم الهی است و این رو ندادند کسی را، همگان واجد این چشم. ما در دایره بینش انسانی و در محدوده دانش خودمون عمل میکنیم و در محدوده بیدانشی ها، یعنی رفتارهای ما و داوریهای ما محصور است و محدود است به دانسته ها و نادانسته های ما. و این البته نگاه الهی نیست. نگاه الهی نگاهی است که هیچ چیز مخفی و مجهولی برای شما نباشه، اونگاه همه چیز در جای خیشتن است و شما خشم هم نمیگیرید.
خیلی ممنون، تشکر.
دکتر سلام عرض کردم خدمتتون،
بله
خسته
سلام،
نباشید.
سلام، متشکرم. بله بفرمایید.
خیلی ممنون. این راهی که غزالی گفتش برای علاج حسادت با علاج علمی، یعنی این کاگنیتیو، یعنی یک معرفت انسان پیدا کنه به اون کاری که انجام میده، آیا واقعا آدم معمولی اوریج مثلا انقدر قدرت داره که خودشو تصحیح کنه؟ میتونه واقعا این کارو بکنه یا واقعا یک نیروی دیگه لازم داره؟ چون بیشتر آدما به هر حال در یه جورایی در انکار هستن، خب براشون مشکل دیگه این موضوع، یا اینکه به هر حال متوجه هستن که دارن ظلم میکنن، متوجه هستن مثلا در فریوی دارن با سرعت 90 میرن، ولی این مثل که یک شیطان درونی دیگه مهارت دستشون گرفته. بله، میخواستم ببینم
والا
این چی.
درسته. اتفاقا در همین آخر همین بخش حضرت هم غزالی میگه که خوب است، کافی است که آدمی بداند که حسوده و بداند که این صفت بدی است. این او رو نجات میبخشه. البته مشروط بگه دست به عملی نزن. این کراهت درونی. ولی همطور که شما میگید همینم توفیق حق میخواد. خب ببینید این بزرگان این کتاب رو برای همین نوشتن. ما وقتی که اینا رو مرتب بخونیم خورده خورده ملکه ما میشه. بدیه این روزگار اینه که اتفاقا این کاگنیتیو وجود نداره، یعنی کسی حرفا رو به ما نمیزنه. ما اصلا در روز هزار چیز میشنویم ولی اینا رو نمیشنویم، اینا رو نمیخونیم. من بارها این قصه رو گفتم، یه دوستی داشتم این کتاب کیمیا صداده به او دادم، وقتی خونده بود اون خانم هم به من میگه تو عوض شدی، تو یه آدم دیگه شدی، اصلا بی اختیار در او اثر گذاشته بود. بعدیش اینه که ما نمیخوایم. کاگنیتیو تراپی همینه، باید دائما اینا رو هی دانست دانست تا ملکه جان آدمی بشه، ببینه بزرگان چه کردن، چگونه رفتار کردن، چه عکس العملی داشتن، در فلان شرایطی که قرار گرفتن چه برون شوی جستن. اینا رو که آدم از پیش خود بلد نیست که، باید یاد بگیره. ما نمیریم یاد بگیریم، نمیخونیم، هم حرفارم کوک نمیپنداریم. آره کاگنیتیو تراپی خیلی موثره. آدم بدون این خشم چیه، ماهیتش چیه، راهش دفعش چیه، اقلا کمش کنه، اقلا تسلط پیدا کنه، اقلا از 10 دفعه به 2 دفعه تقلیل پیدا کنه، خود همینو پیشرفته. ولی خب نه، کسی اصلا فکر این حرفا نیست و اصلا نرفته دنبال این که ببینه که مثلا رذایل چی هستن، فضائل چی هستن، کمال ما، نمیدونم سعادت ما در این است که ما از رذایل بکاهیم، بر فضائل بیفزاییم، کمال ما، سعادت ما در این است که رهایی پیدا کنیم از این زنجیرهایی که به دست و پای ماست. اولین زنجیرها رو بشناسیم، اینا همه کاگنیتیو تراپی دیگه، بشناسیم اصلا ما تو چه زندانی الان گیر کردیم. هیچ کی نمیدونه، اینا رو نمیخوادم بدونه. مطمئن باشید اگر اینا بدونن خیلی تفاوت میکنه. خود نفس دانستن خب آدمی رو کم کم به عمل هم میکشونه. البته این لازمه اما کافی نیست. بالاتر از این است که آدم توی کامیونیتی، توی جمعی، جماعتی باشه که اینا این ملکات رو درونی کرده باشن، رفتارهاشون رو بر وفق این ملکات فاضل سامان داده باشن. آدم خواه ناخواه با اونها در جریان میفته و راه رو از شاه تمیز میده. خب نه کامیونیتی در این فکر، نه فرد در این فکر، خب محصولش هم شده دیگه، بلبشوی که شرب الیهودی که خب هممون میبینیم با کمال تأسف. بله نه، آدم چند بار همین مثنوی رو بخونه، همین کیمیا صدا بخونه، من مطمئنم اثر میذاره در یه آدم دیگری میشه، به شرطی که بخواد بیاد به این قصد بخونه. اصلا اینا ترانسفورماتیون، دمو به یه جای دیگه میکشونن، یه افقهایی رو باز میکنن، دل رو نرم میکنن. آدم تا با خودش فکر میکنه چه عیبی داره، چه اشکالی داره، کی باشه که منو نصیحت کنه، به من بگه راهت اینه، چاهت اینه. این کبر و این عجبی که ما در درون خودمون داریم، این شاخ این اگر بشکنه، و این فقط وقتی میشکنه شما یک ناصح امین داشته باشید. ببینید یه کسی که از شما توقع نداره، از شما هم بهتر میدونه، خیر شما رو هم میخواد، این داره به شما میگه برادر خواهر راهی نیست والله، تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، بس دیگه. حالا بیا طرف مقابل رو قدری امتحان بکن. وقتی از زبان یک ناصح امین شما میشنوید و عقلتون رو به کار میندازید، رفته رفته حس میکنید مثل اینکه بدم نمیگه و اینم یه فرم زندگیه، اینم یه نحوه از حیات انسانیه. همش این تطاول و چپاول و رقابت های نفسگیر و جلو زدن از زید و عمرو چشم هم چشمی کردن و حسد ورزیدن و عداوت ورزیدن و همش اینا نیست که ما در او غرق ایم. یه جور دیگه هم میشه زندگی کرد، یه نحو دیگه هم میشه به خود رسید و از خود شناختاش. کافیست همین چشم برای آدمی باز بشه، همین، و به دنبالش. حتی من دیدم کسانی رو که وقتی که این آمادگی هست، شما با یه جمله با یه شعر میتوانی اینو در جانش آتش بزنی، اینو اصلا عوضش بکنی وقتی که اون آمادگی هست، و یه مرتبه اصلا راه زندگیش عوض میشه. این خیلی مهمه. من یه بارم تو صحبتام نقل کردم وقتی که تو مسجد اقدسیه او 30 سال پیش من سخنرانی میکردم، بیشتر از 30 سال پیش، و یه بار یه جمله ای رو نقل کردم که گفتم از انجیل، که البته در محجور براغم هست، که چه فایده که آدمی دنیایی رو ببرد اما خود رو ببازد. جلسه بعد یه پسری آمد پای میز سخنرانی قبل از اینکه من صحبت کنم، گفت آقا من از اصفهان بلند شدم آمدم اینجا که به شما همین بگم. من اون صحبت هفته شما رو شنیدم، اصلا این من عوض کرده، اصلا آتیش زده در وجود من. What shall it profit من؟ حالا من از انجیل اونو میخوندم. به هر حال در نهج البلاغه هم هست که لبه سلمت جرن تر دنیا لنفس که سمنا. خیلی سودای بدی است که جهان رو قیمت خودت بپنداری، فکر کنی که دنیا رو بدن هم قیمت توست. درست اینطور نیست. وقتی که یه نفسی آمادگی داره، اینا یه مرتبه به خود میده، تکون میده، مثل اینکه از خواب بیدار میشه. این در خواب رؤیاهای خوشی میبینه، وقتی بیدار میشه میبینه همش خواب بود و خیال بود، حالا بعد زندگی واقعی رو تازه آغاز بود. بله کاگنیتیو تراپی اینا هست، همیناست، با همینا میشه آدم بر خودش قدری فائق بیاد.
در تکست پرسیدن راجع به برخورد عجیب امام علی در مورد عایشه می توانید توضیح بیشتر دهید؟
نه من توضیح بیشتری ندارم، من این رو توی حکایات تاریخی نوشتند و مثل همه روایات دیگه اینها رو با یک خورده از شک و ظن باید برگرفت، ولی آوردند. ای بسا هم که این چنین نبوده، من مطمئن نیستم، ولی گفتند که ایشان امام علی پیشنهاد کرد به پیامبر که عایشه رو طلاق بده، و عایشه از اون موقع خشمگین شد از علی و احتمالا مصداق یکی از همین احکامی شد که اینجا غزالی میگوید، یعنی خشم او گویا بدل به حقد شد، به کینه شد، بعدن هم از جاهای دیگه سر برآورد. شاید، ای بسا، ولی من الان در اعتبار اون روایت سخنی ندارم که بگم.
یه سوالی من داشتم، شما اخیرا در همین دروس خلافت وفاق علم و دین راجع به یکی دو نمونه در قرآن که پیامبر دشمنانش رو به خطاب میکنه که مثلا به خنزیر و بوزینه و خوک خطابشون میکنه و اینها، این تو چه کاتگوری خشم میگنجه؟ این یعنی جزو اونایی میشه که با یه زبون مثلا که خیلی درشتم نیست یه چیزایی رو بگیم که یه خورده نمیخوره چون الان بوزینه و خوک و اینها، یا اینکه نه اینجاها خب پیامبر کمی واقعا خشمشون نتونستن کنترل کنن؟
حالا البته اون رو من اونجا باید توضیح بدم، الان فقط مختصر میگم. اولا اینو خطاب پیامبر نیست، این در واقع نقل یک حکایت تاریخیه. یه عده بوزینه شد، یه عده خنزیر شدن، به اونا نمیگه ای بوزینگان ای خنازیر، میگه یه عده به دلیل اینکه فلان کارو کردن اینا به اونا گفتن اونو قردن خاصین. البته من گفتم که یک قرائت این میتواند باشد که برید گم شید ای بوزینگان، یه وقتی میشه کونو قردتن خاص این گم شید ای بوزینگان، گم شید ای خوکان، ولی قرائت شایع این است که نه، بوزینه شدند، و خنزیر شدند. این فقط نقل تاریخی، این در عمل میگوید در تاریخ این اتفاق افتاده است، این درشتگویی نیست این. اما اینکه حالا واقعیت داره یا نه اون بحث دیگری است که همون مشمول بحث تعارض علم و دین میشه. ولی در جاهای دیگه قرآن البته تعبیراتی هست که مثلا اینهایی که فرار میکنند از شنیدن پیام تو و از قبول کردن پیام تو، که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، مثل خری که از شیر فرار میکنه. یا مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کسانی که تورات به اونها داده شد اما اونها زیر بار احکام تورات نرفتن، مثل خری است که کتابهایی بر او بار کرده، نه محقق بود نه دانشمند، چهارپایی بر او کتابی چند. من شاید در باب این تعبیرات قرآنی، یا مثلا در مورد از کفار میگه این هم الا کل انعام بل هم ازل، اینا حیوانات هن، اینا چارپایان هن، بلکه بدتر از اون، بل هم ازل و سبیل. شاید درباره این من یه باری سخنی بگویم از باب اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن و اینکه چرا اینها در زبان وحی به اصطلاح ظاهر شده است. البته در انجیل هم اینا هست، حضرت عیسی که گویا عصبانی شده بود از خامه یهودی بودشون، گفت اقرب افعی و امثال این. حالا انشاءالله در اونجا شاید حق این ماجرا رو بگذاریم، من یه توضیحات لازم باشه خواهم.
خیلی متشکر.
بسیار خوب، ممنونم از یکایک عزیزان، همه رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خیلی ممنون.
السلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظ.
خدا.